بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدد الله و رفع 8381 مطابق با 16 ربیع الاول 1423 مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح. موضوع کتاب النکاح محرمات بالمصاهره.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. ایام بسیار مبارکی است، میلاد مسعود پیغمبر اکرم و میلاد مسعود امام صادق علیه السلام. دو میلاد بسیار مبارک و یک روز بسیار فرخنده. گویا تقدیر چنین بوده است که پایه‌گذار اسلام و پایه‌گذار مکتب اهل بیت هر دو در یک روز متولد شوند و هر کدام در زمان خود برنامه مهمی را پیریزی کنند. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق بدهد در خط این دو بزرگوار در مسیر اسلام و اهل بیت گام برداریم. امیدوارم اون توطئه هایی که بر ضد اسلام و مکتب اهل بیت چیده شده است، این توطئه ها خونسا بشود. ایام هفته وحدت هم هست. گرچه ما از مسئله وحدت خاطرات تلخی داریم، گاه شده است دست به سوی دیگران دراز کردیم و اونها دست را نفشردن، امتیاز می خواهند و امتیاز نمی دهند. کار خودشون رو میکنن بدون اینکه توجه به مسئله وحدت داشته باشن. ولی در این حال این بیمهری ها مانع از آن نمی شود که ما وحدتی را که خدا و پیغمبر و اسلام می پسندد، وحدتی که مفهومش ذوب شدن نبوده باشد، وحدتی که در مسیر اثبات حرکت کند نه در مسیر نفی، امیدواریم ما باز هم به اون وظیفه‌ای که داریم در طریق وحدت گام برداریم. ضمناً مراقب باشید دست‌هایی هست به نام حمایت از مکتب اهل بیت، فعالیت‌هایی رو شروع کرده‌اند، کارهایی می‌کنند که این حال کارها اثری که دارد باعث ایجاد شکاف بیشتر و اختلاف بیشتر و ای بسا اینها با چند واسطه منتهی بشوند به اون کسانی که میخوان جنگ داخلی در میان مسلمان ها ایجاد کنند. مراقب دشمنان دانا باشید، مراقب دوستان نادان باشید، مراقب افراط باشید، مراقب تفریط باشید. اون چنین که پیغمبر امام صادق می‌فرمودند دیدن روش اونها ائمه بهترین الگوست برای ما، انشاءالله اینها رو فراموش نمی کنید. و اما حدیث امروز رو فشرده بخوانم و معنی کنم. به مناسبت ایام حدیث از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. فرمود اذا صاد القوم فاسقهم، ساده با سین سیادت، اذا صاد القوم فاسقهم، هنگامی که رؤسا از میان فساق انتخاب شدند، و کان زعیم القوم اذلهم، زعیم و بزرگتر افراد ذلیلتر باشند، و اکرم الرجل الفاسق، و شخص فاسق اکرام شود. تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است، یعنی به خاطر فسقش محترم در جامعه باشد. هنگامی که این سه چیز انجام شود، فلینتظر البلاء، مردم منتظر بلاهای الهی باشند. بلاهایی که از سوی خداوند نازل می شود انواع و اقسامی دارد که باید بهش توجه داشته باشید. در بحث عدل الهی بحث شده، در بحث توحید بحث شده، در جاهای مختلف انواع بلاها مورد بررسی قرار گرفته و قرار داده ایم. قسمتی از بلاها هستند جنبه آزمایش امتحان دارند و مصداق آیه شریفه ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. بلاست، اما این بلا آزمایش. در شرایط عادی جامعه باطن افراد آشکار نمیشه، اون شرایط فوق العاده است، بلاها و حوادث است که باطن اشخاص ظاهر می کند. در موقع جنگ، در موقع قحطی ها، در زلزله ها، در مسائل شخصی زندگی، در مسائل اجتماعی، اون وقت است که انسان گرفتار طوفان می شود، باطن او ظاهر می شود، میدان آزمایش الهی برقرار می گردد. بخشی از بلاها میادین آزمایش های حق هست که آیا در موقع حادثه های دردناک فقط خودش رو مراقبه همه مردم رو فراموش میکنن، زبان به ناشکری باز میکنن، دستش آلوده خیانت میشود، فکرش آلوده جنایت میشود، یا نه آدم درستی بود در این کشاکش بلا هم درست هست. این قسم اول از بلاهاست. قسم دوم از بلاها نعمت، وسیله بیداری آگاهیه. به وسیله بلا میخوان آدمو بیدار کنن. من منظره کسانی که خودکشی به وسیله خوردن تریاک کردن دیگم. اینا وقتی تریاک میخورن برای اینکه خودکشی رو انتحار کنن، یه خواب عمیقی بهشون مسلط میشود که اگر بخوابن میمیرن. پرستاران بیمارستان دو نفر دستهای ای رو میگیرن، دور بیمارستان میدوانن، سیلی به صورتش میزنن، خوابش نبره تا اینکه از مرگ نجات پیدا کنه. سیلی میزنن، اما این سیلی نعمته، این بیدار باشه و سیلی حیاته. خداوندم گاهی این افراد گناهکار بدکار سیلی بهشون میزند، سیلی محبت برای اینکه بیدار بشوند و راهشون رو پیدا کنند. قرآن مجید میفرماید ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. بلاها و تنگناها و مشکلات و مفاسد در دریا و صحرا ظاهر شد به خاطر گناهان مردم. خداوند میخواد نتیجه اعمالشون رو به اونها بچشاند. لعلهم یرجعون، شاید برگردن. در بعضی از آیات ظاهرن داریم که هر پیغمبری محبوس شد، ما ارسلنا من رسول الا اخذنا الى قريتين الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء. هر پیغمبری میامد سراغ هر قوم و ملت و شهر و آبادی، خداوند اهل اون آبادی رو گرفتار مشکلات میکرد تا یه مقدار بیدار بشن، گوش شنوا پیدا کنن، حرف پیامبرانشون رو بشنون. بلاست، اما اسباب هدایت است، وسیله بیداری و نجات است. اینم قسم دومی. قسم سومی که مورد این حدیث است، بلاهایی است که مجازاته. خداوند مجازات گاهی در دنیا میکنه، گاهی در آخرت، گاهی در هر دو. گاهی فقط در دنیا میکنه، انسانو پاک کند و ببرد. کسی که گناه سنگین نیست باید همینجا حسابی صاف بشه، اونجا وضعش درست باشد. گاهی نه، دنیا رو رهاش میکنه خوش باشد، اونجا یخش رو میگیرد. گاهی هم در دنیا به عذاب الهی گرفتار می شود، هم در آخرت. و لنذیقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر. اونها را از عذاب ادنا قبل از عذاب اکبر که عذاب قیامت هست می کشانیم. این حدیث شریف هم میگه بله، مردم اگر استکار کنن بلای مجازاتی بر سرشون نازل میشه. اونهایی که بیان سرنخهای جامعه رو بدن به دست فاسقین، شخصیتهای اجتماعشون افراد بیشخصیت باشد، از ذل القوم زعیمشون بشود، و فساق رو بیارن جمع کنن به خاطر فسقشون جایزه بدن، جوایزی به اونها بدن برای این که فاسقن، کارهای خلافی انجام دادن. فرمود هنگامی که این چین بشود فلینتظر البلا، مردم باید منتظر بلاها باشن. بلاها هم انواع و اقسامی داره، الان دنیا در بلاها می سوزد، نمی خواهیم بفهمیم بلا. وقتی می بینیم میگن اولین تجارت دنیا تجارت سلاح مرگباره، دومین تجارت دنیا مواد مخدره، سومین تجارت چیزای مورد نیازه. در دنیای زندگی میکنیم که عوامل نابودی اول تجارتشه، اولین تجارتشه. مواد مخدر دومین قلم تجارتشو تشکیل میدیم، بلا نیست. ثروتهای دنیا در مسیر نابودی قرار میگیره که اگر اینها نبود در تمام دنیا گرسنه و محتاج نیازمندی و بیکاری نبود. ثروت ها کشیده می شود این طرف ها. بلای مواد مخدری که دامن حتی بنیانگذارانش گرفته. از یکی از اطباء تازگی سوال کردم آیا مبتلایان به مواد مخدر می شود واقعا ترکشون دار؟ گفت نه. گفت یه مشکل مهم دارن که مانع ترک میشه و آن این از مواد مخدر اراده را از انسان میگیرد. آدمی که نمیتونه اراده کنه چرا هم ترک کنه؟ وای به حال انسانی که اراده را از دست بده. وای به حال انسانی که اینقدر بدبخت و بی اراده بشود که در باره شخص خودش هم نتونه تصمیم بگیرد تا چه رسد در باره اجتماع. اینا بلا نیست. این بیماری های رنگارنگی که پیدا می شود اسمشو بیماری ناشناخته می زارن. بعد از جنایاتی که این غربی ها در مسئله جنگ عراق و کویت آفریدن، بیماری ناشناخته در میان سربازان آمریکایی پیدا شد، الانم از آن رنج میبرن. بیماران ناشناخته ای که اخیراً در سربازان انگلیسی که در جنگ های افغانستان شرکت کردن دیده شد، اینا بلا نیست؟ بلاهای ناشناخته است. بیماری از چه؟ یه ویروس با چشم دیده نمیشه. آدمی با این یال و کوپال و با این بمبکن هایی که بوم های چندین تونی هم میکنه در مقابل یه ویروسی که با چشم دیده نمیشود زانو میزند. بلاست اینا. به هر حال برویم به در خانه خدا، بریم توبه کنیم از خطاها و اشتباهاتمون، بگوییم به اونهایی که راه و مسیر غلط میروند فاسقینو به خاطر فسقشون کرامی ندارین ولا بر سرتون نازل میشود. کارها رو به دست نااهل نسپارید، بلا به سرتون نازل می شود. کارها رو به دست افراد بی شخصیت ندهید، بلا بر سرتون نازل می شود. چند سالی دیدید خوش سالی چه شد؟ خداوند امسال لطفی کرد. دو سال دیگر ادامه پیدا می کرد مردم آب آشامیدنی نداشتن بخورن، بلاست دیگه. امیدوار به خدا هستم خداوند گوش شنوا و تعیه و اذنون و یه گوش شنوا به ما بده که برنامه ها بسیاره. آدرس حدیث جلد 74 بهار الانوار صفحه 139 کلمات قصار پیغمبر اکرم. برگردیم سراغ مسئله سوم از مسائل محرمات بالمصاحبه. بس در این بود که ربیبه یعنی دختر زن انسان بر انسان حرامه، خواه بعدن متولد بشود یا قبلن متولد شده باشد، خواه در هجرش بزرگ شده یا نبوده، خواه بعد از طلاق باشه، خواه بعد از مرگ زن، خواه بعد از طلاق بوده باشد، همه اینها اون ربیبه حرام می شود. خب گفتیم در اینجا دو تا فرع در این مسئله، یکی این است که اگر دخول به ام بشود ربیبه حرام عیناً الالعبد حرام است، مثل دختر انسانی هیچ فرقی با بناتکم نداره. اما اگر دخول به ام نباشد، جمع بینهما یعنی بین الام و بنتها، جمع بینهما حرامه. منتها حرمتش هم موقته، مادامی که اینو داره اونو نمیتونه بگیره، مادامی که اونو داره اینو نمیتونه بگیره، جمع بینهما جایز نیست، این در صورتی که دخول حاصل نشده باشد. بریم سراغ یه مقداری از اقوالی که در این مسئله بیان کردن. بریم سراغ مسئله اولا، یعنی اون جایی که دخول شده و حرام عینی می شود. کلامی از شیخ طوسی نقل می کنم که هم کلام خاصه و اقوال خاصه است، هم اقوال عامه. قال شیخ الطائف قدس سره فی الخلاف، مسئله کتاب النکاح مسئله 76، کتاب النکاح مسئله 76. اذا دخل بالام حرمت البنت على التعبید، دخولی به ام بشود بنت حرام می شود، على التعبید معبدا، سواء کانت فی هجره او لم تکن، می خواهد در هجر باشه یا نه. و بهی قال جمیع الفقها و قال داوود، یه استثناء داره، ان کانت فی هجره حرمت علیه، اگر در هجر باشد حرام، اگر نباشد حرام نیست. در واقع از اون قیدی که در آیه شریف آمده مفهوم گرفتن، و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، گفتن این قید احترازیه، پس اذا لم تکن فی الهجر فلا حرمه. دلیلنا اجماع الفرقه، دلیل ما اجماع، اهل سنت اجماع دارن جز موارد شاذی، ما اجماع داریم بدون موارد شاذ. کلامی هم از ابن قدامه در کتاب المغنی نقل کنم، جلد 7 صفحه 473. ابن قدامه بعد از آن که حرمت بنت رو بعد از دخول به ام نقل می کند، میگه در هجر و غیر هجر فرق نمی کنه تا میرسه به اینجا، انهو قول عامت الفقها، این حرمت به طور مطلق در هجر و غیر هجر قول عامه فقها، الا انهو روی عن عمر و علی علیه السلام انهما رخصا اجازه دادن، ترخیص کردن. انهما رخصا فیها، اجازه دادن اون دختر گرفته بشه. اذا لم تکن فی هجرهی، این نسبت به علی علیه السلام دادن و نسبت به عمر دادن، اون بالا نسبت به داوود داده شده بود. و هو قول داوود، اینجا هم از داوود نقل شده. فراموش نکنید مرحوم کاشف اللسان در کشف اللسان می‌فرماید اینم از دروغ‌هایی است که به علی علیه السلام بستن، در حالی که علی علیه السلام هرگز چنین حکمی را بیان نفرموده که بگه ان لم تکن فی الهجر این حلال. نه، بعد در ذیل کلامش سخنی داره، این رو هم دقت بفرمایید که در ذیل کلام میگه اذا لم یدخل بها، ذیل کلامی که مبنی ابن قدامه، اذا لم یدخل بها لم تحرم علیه بنتها. تا اینجا معلوم. فی قول عامت علماء الامثال همه متفقن به یه شرط، اذا بانت، فی قول عامت علماء الامثال، اذا بانت من نکاهی، اذا بانت من نکاهی یعنی که طلاقش بده، طلاق در اینجا حرمت حق نیست اگر دخولی حاصل نشه، الا ان تموت قبل الدخول، اگر قبل از دخول بمیره، ففیه روایتان، ابن قدامه میگه دو روایت درشه، احداهما تحرم ابنتها، فیه روایتان یعنی فیه قولانا، ولا روایتی نیست، دو قوله، یکی تحرم ابنتها و بهی قال زید بن ثابت، زید بن ثابت گفته این موت جانشین دخوله، بنابراین دختر غیر مدخوله اگر مادر بمیره دخترش حرامه، ولو غیر مدخوله بود، لأن الموت اقیم مقام الدخول فی تکمیل العدت و صدا. قیاس رو دقت کنید، لأن الموت اقیم مقام الدخول فی تکمیل العده و صدا. اگر غیر مدخوله طلاق بگیره عده نداره، اما اگر بمیره عده داره یا نداره؟ غیر مدخوله عده داره دیگه، عده وفات شرطش دخول نیست، عده طلاق شرطش دخوله، بنابراین موت جانشین دخول شد در لزوم عده. و همچنین در صداق به عقیده بعضی ما هم معتقدیم که اگر غیر مدخوله طلاق بگیرد مهرش نصف است، اما غیر مدخوله اگر بمیرد مهرش کامله. پس دو جا موت جانشین دخول شد، در ما نحنفی هم جانشین بشه، مادر غیر مدخوله از دنیا رفت، دخترش حرام ابدی، حرام ابدی، چون موت است جانشین دخول می شود. هر دو. بعد از این بعد خود ابن قدامه میگه ما نمیتوانیم نفس رو به خاطر قیاس ضعیف از دست بدیم. نفس منظور چیه؟ قرآن دیگه، و لم تکونو دخلتم به این فلا جناح علیکم. نفس قرآنه، میگه ما نفس قرآن رو بزنیم کنار با این قیاس ضعیف شما که به دو مورد دیگر قیاس کردید، این قرآن رو بزنیم کنار. خود ابن قدامه جلو این قیاس رو میگیره، میگه قیاس ضعیف فی مقابل نه. خب تا به اینجا اقوال عامه و خاصه اجمالا معلوم شد. من یه جمله هم از مستند نراقی براتون نقل کنم. اون جمله‌ای که از کشف اللسان نقل کردم که میگه این جزء دروغ‌هایی است که عامه به علی علیه السلام بستن، این در کشف اللسان جلد هفتم صفحه 169. مرحوم نراقی هم در مستند جمله‌ای دارد، من یه تکه کوتاهش رو فقط براتون نقل میکنم. مستند جلد 16 صفحه 332 و یا للاسف که مستند همین 16 جلده، یعنی تا نکاح تمامه، و اگر تا آخر فقه رفته بود یه چیزی میشد شانه به شانه جواهر. معلاصف ایشون موفق نشد. از نعمتهایی که خداوند به صاحب جواهر داده این است از اول فقه تا آخر فقه به طور کامل اکمل همه رو نوشته، و قلما عالمی رو پیدا میکنیم که از اول تا آخر مشروع نوشته باشد. مستندم تا نکاح بیشتر نیست. چه میگوید؟ میفرماید تحرم بالوطع اذا کان حلالا، وطع حلال نه زنا، تحرم بالوطع اذا کان حلالا بنت الموتوعه، بنت موتوعه حرامه، اما به تزویج، وقتی حلال ممکن تزویج باشه، فبل اجماع المحقق والآیه والاخبار المتکثره. با همین جمله مطلب رو جمع جور کرده. اگر به وسیله ازدواج باشد و دخولی حاصل بشود، هم اجماع، هم قرآن، هم اخبار کثیره. دیدم بعضی از بزرگان علمای پیشین میگن آقا این مسئله به قدری اجماع و آیه و رواج محکمه که لا یحتاج الی البعض، خیلی بحث لازم نداره. ولی یادتون نره دو جای مسئله محل اختلاف بود ولو از اهل سنت. یکی این است که اگر مادر بمیرد آیا حکم مدخوله داره یا نداره، که عامه میگفتن ما نمیگیم. دوم این که اگر در هجر نباشه، پرورش در دامان ای پیدا نکنه، دختر بزرگی از قبل بوده، یا نه بعدن طلاق میگیره شوهر دیگری میکنه یه دختر بعدن گیرش میاد، بعضی از عامه گفتن حرام نیست. این دو جای خلافه، به خاطرتون بسپارید که این رو بررسی کنید. و اما اصحاب و فقهای ما فرقی نگذاشتن بین موت و طلاق، گفتن هیچ کدام باعث حرمت نمیشود اگر دخول نباشد، و بین هجر و غیر هجر گفتن هر دو باعث حرمت می شود. بریم سراغ ادله. من آیه شریفه رو اشاره بهش کنم، بقیه ادله می ماند. دلیل اصلی ما قبل کل شین آیه 23 سوره نساء، و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. خب آیه دلالتش معلومه، حرمت و مشروط به دخول کرده و از این نظر صراحت داره، ولی کلمه فی حجورکم رو چکار کنیم؟ آیا این قید اعتراضی یا قید قالبی؟ مشهور و معروف بلکه اجماع بلان است از ناحیه اصحاب ما که هذا القید لیس قیدا اعتراضی، بلکه این قید قالبی. خب این قید قالبی رو برای چی میگن؟ برای چی؟ گاهی برای معرفی موضوع میان اون قید قالبی را ذکر میکنن. این معرفیه، منتها معرفی بالاکثریه. قید قالبی شبیه همون حکمتی است که در باب حکمت علت میگیم، میگیم هذا تعلیل من باب الحکمه لا من باب العله. قید قالبی هم یک قید توضیحیه، منتها در همه افراد میده، قالب افراده. فعلی هذا القیود القالبیه لا مفهوم لها بل هی قید توضیحیان. این بحثی است که در باب مفهوم وصف ذکر کردن. وقتی در اصول مفهوم وصف رو قبل بله ها سوال میکنن از کجا این قید قالبیه، سوال خوبیه. جواب این است، این زنی که شوهرش مرده یا طلاق گرفته، بچه دارم هست، میخواد شوهر کنه، غالبا جوانه، یه پیرزن که نمیاد حالا بخواد شوهر کنه، غالبا جوانه. اگر مادر غالبا جوان باشه، بچهش هم کوچولوه دیگه، فی حجورکم مزاری میشه. والا اگر بچهش هم شوهر کرده و نوا و نتیجه داره، این مادر از کار افتاده دیگه. بله ولایی اسن من المحیبه. بنابراین غالب زنانی که شوهر مرده هستند و یا شوهرشون طلاقشون داده، بچه دارند و دوباره شوهر میکنن، معمولا بچهشون کوچیکه. بچه که کوچک باشه تو دامان شوهر دوم بزرگ میشود. پس سوال کردید چرا قید قالبیه؟ به خاطر همین ازدواج دومی که این میکنند در مراحلی است که معمولا بچه کوچک است. قید قالبی چی؟ میگن اگر قید نبود مسئله روشن‌تر بود، الان ثابت میکنین که مسئله مخفی‌تر بود. یه خود حوصله کنین. یعنی زنهای بی بچه رو میگیرن، زنهای بچه دار این همه دارن شوهر میکنن، کم نیستن زنان بچه داری که شوهر میکنن. خب اگر این طور باشه، زنانی که بچه هاشون خیلی بزرگ شده و شوهر کردن و نتیجه دارن، اونا که دیگه از وقت شوهرشون گذشته، مستاق و القواعد و من النساء اللاتی لایرجون نکاهن، مثلا اون شدن دیگه، لایرجون نکاهن. اجازه بده این یه نکته من میخوام تمام کنم، وقت داره تمام میشه. نکته دوم این است که این قید میخواد تعلیلی را ذکر کنه به منزله تعلیل قید قالبی توضیحی، علاوه بر این به منزلت تعلیل. یعنی این بچه تو دامان تو بزرگ شده، دختر توست. آدم که به دخترش ازدواج نمی کنه. البته این همیشه نیست، در قالب موارده، مثل حکمت دیگه، تعلیلون کل حکمت تعلیله. یعنی ربیت فی هجرک فهیه به منزلت بنتک ولا یجوز نکاول بیر. اینم یه نکته. این که گفتن روشن‌تر بود، اگر نمی گفتن نه، حالا می فهمیم که گفتن روشن‌تره. یه نکته ای در بر دارد و دارد این مسئله رو روشن می کنه. و اما نکته سوم، من تمامش کنم، سوالی داره. بله، ما نمیخواییم از اون طرف کلیت بگیم، از این طرف میگیم بچه یه زن انسان هست، تو دامن انسان هم برداره شاید، خب مثل دختر انسانه. و اما نکته سوم، آخرین نکته بگم تمام کنم، این است. بعضی گفتن ربیبه در لغت مفهوم عام میده، به قول ایشون یه افراد بیگانه ای هم انسان ممکن تو دامانش پرورش بده. ممکنه ربیبه اون کسانی هستن که بله بزرگ شدن، تربیت شدن، در لغت تربیت شده تو اجرم. اما وقتی میگه و بائب کنلاتی فی حجور کن من نسا کنلاتی دخلتون بهن، معنیش این است این ربیبه یعنی دختر زن. پس ربیبه مطلق هر کسی است در هر کجا تربیت شود، در لغت عام، هر کسی در هر کجا تربیت شود ربیبه. اما ما میخواییم بگیم مرادمون دختر زن ماست، اینا باید بگیم ربائبکم اللاتی فی حجورکم و نسائکم اللاتی دخلتم بهن. بنابراین این قید در آیه شریفه سه خاصیت داره، یکی قید توضیحیان، یکی به منزلت تعلیل، یکی محدود کننده مفهوم عام ربیبه است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
بسم الله الرحمن الرحیم.